بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مرحوم محقق نعیمی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون برای حل اشکال یک راه دیگری رو عنوان فرمودن. کلام نسبتا مفصلی رو در همین کتاب منیت الطالب که تقریرات بحث مکاسب ایشون هست، در جلد دوم از صفحه 180 تا صفحه 186 مطالب مفصلی رو در اینجا عنوان کردن و نکات خوبی وجود داره در کلام ایشون. فرمودن که ما در مانهنفی در مقام ثبوت امکان این که دو نفر یا بیش از دو نفر ضامن یک مالی بشوند در عرض یک دیگر و در زمان واحد، هر کدام بالاستقلال ضامن یک مال واحد بشن، می‌فرماید این امکان نداره. بگیم یک مال مال واحدیه، زید ضامن این مال میشه، در همون زمانی هم که زید ضامن این ماله، امر هم دل استقلال ضامن ماله در عرض، هم به طوری که اگر دیگری هم نبود، اگر زید نبود امر کاملا و مستقلا ضامنه، اگر امر نبود زید کاملا و مستقلا ضامن این ماله. می‌فرمایند این امکان نداره و ثبوتاً تصویر نداره. بنابراین اگر ما در مقام اثبات دیدیم که در یک موردی اسباب متعدد برای زمان حاصل هست، ما باید این مقام اثبات رو به یک نحوی توجیه بکنیم. اگر در یک جا دیدیم دو سبب برای زمان حاصل شده، مثلا بگیم یکی از اسباب زمان یده، حالا اگر دیدیم ایدی متعدده نسبت به یک مال واحد تحقق پیدا کرده، ما باید به حسب مقام اثبات یکی از این دو راه را طی بکنیم. یا بیاییم مسئله اشتراک رو مطرح بکنیم، بگیم این دو تا ضامن بالاستقلال ضامن نیستن، بالاشتراک ضامنن، یعنی هر کدام یه مقداری از این مال رو باید بر عهده‌شون باشه و یه مقداری از خسارت رو بدن. بیل استقلال هیچ کدومشون ضامن نیستن و مسئله اشتراک رو مطرح بکنیم. یا این رو باید بگیم یا مسئله زمان طولی را باید مطرح بکنیم که عمدتاً فرمایش ایشون در همین زمان طولی مطرحه. می فرمایند ما مواردی رو که دیدیم اسباب متعدده زمان وجود داره و به حسب ظاهر زمانهای متعدد در عرض یک دیگر درست میکنه، چون ثبوتا این امکان نداره، باید بیاییم این ادله اثباتی رو حمل بکنیم بر زمان طولی، که حالا عرض میکنیم زمان طولی مقصود ایشون چیه. اجازه بدید، هنوز خیلی حرف داریم، اجازه بدید ما فرمایش ایشون رو بیان بکنیم. آمدن در اینجا سه مورد رو بیان کردن که در این سه مورد به حسب ظاهر یک زمانات متعدده در عرض یک دیگر مطرحه. یک مورد در باب زمان مبیع و زمان ثمنه، دو نفر دارن با هم معامله می کنند. زید به مشتری می گوید که من از طرف بایع ضامنم که اگر بایع مبیع را نداد یا مبیع تلف شد، من خسارت رو بپردازم. و هاکذا در طرف ثمن، زید به بایع میگوید من از طرف مشتری ضامنم که اگر مشتری ثمن را نداد، عهده ثمن بر من باشه. خب اگر یه معامله واقع شد، یک چنین زمانی هم درش تحقق پیدا کرد، این به حسب ظاهر معناش اینه اونی که ضامن بایع شده نسبت به این مبیع معین، الان دو نفر ضامن هستند نسبت به این مبیع، هم خود بایع ضامنه، بایع ضامنه که مبیع رو تحویل مشتری بده، هم اون ضامنی که اومده گفته من ضمانت میکنم. در عرض هم به حسب ظاهر این دو نفر ضامن شدن. میفرماید خب ما بعد از این که میگیم ثبوتن امکان نداره دو نفر در عرض یک دیگر ضامن باشن نسبت به مال واحد، باید بیم اینجا رو یه جوری توجیه بکنیم. توجیهی که میکنن در اینجا میفرماین ما بیایم اینجا رو بگیم زمان اون شخص دوم فقط در صورت تلفه، یعنی در صورت بقا خود این بایع فقط ضامن است نسبت به این مال، اما اون کسی که آمده ضامن شده، او زمانش فقط در صورت تلفه. اون وقت نتیجه این میشه در صورت بقای مبی و بقای این، یه نفر ضامنه، اونم خود بایعه. در صورت تلف مبی باز یه نفر ضامنه و اونم کسی است که آمده ضمانت را در اینجا پذیرفته. پس ما نسبت به مال واحد در زمان واحد بگیم اجتماع دو تا ضامن شده، میفرماین این چنین نیست. اگر کسی بگوید، حالا عرض کردم بحث ایشون مفصله و من میخوام اگر بشه عمده مطالب ایشون رو عرض بکنم تا بحث یه مقداری روشنتر بشه. اگر کسی بگه نه، خب ظاهر در اینجا این است که در همون فرض بقای مبی هم بایع ضامنه و هم کسی که آمده از طرف بایع ضامن شده. شما چرا میایید میگید در فرض بقا فقط خود بایع ضامنه؟ ایشون میفرماید حالا اگر کسی هم یک چنین حرفی بزنه، ما باید در معنای زمان نسبت به اون ضامن دوم تصرف کنیم، بگیم این معناش این نیست که در فرض بقا این مال بر عهده اون شخص دومم آمده، بلکه این معناش این است که ضامن در فرض بقا باید بایع را الزام بکند به این که این مبیع را به مشتری برگردانی، مبیع را به مشتری رد کنی. ایشون می‌فرمایند ما اگر آمدیم گفتیم ثبوتاً امکان ندارد که دو نفر نسبت به مال واحد در عرض یک دیگر بل استقلال ضامن باشند، مواردی را که در شریعت می‌بینیم به حسب ظاهر این چنینه، مواردی که می‌بینیم به حسب ظاهر اجتماع ضامنین مستقلین فی زمان واحد و فی عرض واحد هست، یا باید اشکال صغروی درش بکنیم. اشکال صغرویش بیانش همون بود که اول گفتیم، بگیم آقا در اینجا وقتی مال باقیه خود بایه فقط ضامنه، وقتی مال تلف میشه باز فقط اون ضامن ضامنه نه بایه. یعنی از نظر صغرا آمدیم اجتماع زمانین فی زمان واحد رو حل کردیم، گفتیم دوتا ضامن در زمان واحد جمع نشده. یا باید اشکال کبروی بکنیم، اشکال کبروی یعنی بگیم اون زمان شخص دوم لیس به معنی زمان به شخص الاول، شخص اول عهده‌دار این ماله، مالو باید اگر تلفم بشه بر عهده خودشه، شخص دوم که میاد ضامنه این معناش این است که باید در فرض بقا بایع را الزام بکند به این که این مبیع را به مشتری تحویل بدید. این یک مورد از مواردی که در شریعت این طوره. مورد دوم در باب آریه مضمونه است. آریه مضمونه اگر مؤیر شرط زمان کرد بر مستعیر، اون وقت علاوه بر اینکه مستعیر خودش قبول زمان میکنه، یه نفر دیگه میاد به این مؤیر میگه آقا تو مال تو آریه بده به این شخص، منم ضامنم که اگر این نیاورد به تو برگردانه یا آمد تلف شد منم بر عهده بگیرم. خب از یه طرف شرط زمان شده، یعنی مستعیر الان بالفعل ضامنه، از یه طرف شخص دوم آمده اونم ضامن شده، پس به حسب ظاهر در اینجا اجتماع ضامنین فی مال واحد شد. و هاکذا در مورد قصد، در مورد قصد الان زید میاد قصد میکنه مال عمرو، بعد سومی از زید، چهارمی از سومی قصد میکنه الی آخر. و همچنین در باب مقبوضه به عقد فاسد، ایشون در اینجا یعنی در باب آریه و قصب و مقبوض به عقد فاسد، فرمایششون این است که زمان شخص دیگر در عرض زمان شخص اول نیست، بلکه در فرض تلفه. یعنی اگر این مال تلف شد، مستعیر تا مادامی که مال باقیه خودش باید برگردونه به مالک، به معیر. در اون زمانی که مال باقیه، شخص دوم ضامن نیست. بله، بعد که این مال تلف شد، ضامن به معیر گفته بود که اگر از بین رفت من خسارتش رو میدم. بعد که آمد تلف شد، حالا فقط همون ضامن ضامن است، دیگه مستعیر ضامن نیست. در مقبوض به عقد فاسد هم همینطور. دنباله مطلب میفرماین که پس ما میگیم محال است اجتماع دو ضامن در عرض یک دیگر. عرض کردم در عرض یک دیگر معناش اینه به حیث لو فرض عدم او، این کاملا ضامنه. اگر فرض کنیم او نیست، یا اگر فرض کنیم این نیست، او کاملا ضامن ماله. در یه زمان واحد بل استقلال ما بگیم دو نفر ضامن یک مال واحدن، میفرمان نمیشه. خب حالا شروع میکنن از اینجا زمان طولی را. پس ببینید، تا اینجا مواردی که در شریعت به حسب ظاهر اجتماع ضامن این بود، فرمودن یا ما باید از حیث صغرا تصرف بکنیم یا از حیث کبرا تصرف بکنیم. از اینجا وارد زمان طولی میشد. اول میفرمایند ما ثبوتاً زمان طولی رو معنا بکنیم، بعد که معنا کردیم به این مقدار کافی نیست، باید ببینیم در مقام اثبات هم آیا از ادله ما زمان طولی را استفاده می کنیم یا نه. و اصلا خلاصه نظریه مرحوم نائینی همین زمان طولیه. یعنی اگر از شما بپرسن نائینی قدس سره در باب تعاقب ایدی مشکله را از چه راهی حل میکنه، ایشون از راه زمان طولی حل کرده. اول زمان طولی رو معنا میکنن و میفرماین زمان طولی ثبوتاً ممکنه، بعد خب به این مقدار که کافی نیست، باید در مقام اثبات ببینیم آیا علالید را میتوانیم ما از زمان طولی استفاده بکنیم یا خیر. میفرماین اما ثبوتاً فل امکان ان یکون کل واحد من الزمنا ضامنا لما یزمنه الاخر فتشتغل ذمت احدهم بما تشتغل ذمت الاخر به ای یخرج من کیس احدهم ما یؤدیه الاخر. معنای زمان طولی این است که دو نفر ضامنند، اما اگر بگیم شخص اول ضامن این مال خارجیه، شخص دوم ضامن این مال خارجیه، این میشه زمان ارضی، در عرض یک دیگر میشه. اما زمان طولی یعنی کل واحد منهما ضامن لما یزمنه الاخر، یعنی شخص اول ضامن اون چیزی که در عهده دومی درآمده. دومی ضامن ما نیست، ضامن اون چیزی است که در عهده اولی در آمده. زمان طولی به این تعبیری که اینجا دارن یعنی هر کدام ضامنن و زمانشون در طول یک دیگره، هر کدام نسبت به دیگری. در اینجا بر حسب این عبارت نائینی زمان طولی من الطرفین رو داره. شما یه وقتی هست که میگید ب در طول الفه، جیم در طول ب هست، خب این زمان طولی من جانب واحده. اما در اینجا و بر حسب این عبارت میفرماید تشتغلو ذمت و احدهم به ما تشتغل و بهی ذمت آخر، یعنی زمان هر کدام در طول دیگریه. یعنی زید ضامن اونیست که در عهده امر آمده. خوب دقت کنید اینها رو، امر ضامن اون چیزیست که در ذمه زید آمده. اون وقت می‌فرمایند این زمان طولی اسبابی داره. سه تا سبب رو در اینجا بیان می‌کنند: یک، عقد الزمان. دو، اتلاف. و سوم، یک. در عقد الزمان مثالی که زدن این است که اگر زید مدیون به امره، اگر این زید آمد از بک تقاضا کرد، گفت تو بیا ضامن من بشو، بکرم قبول کرد، دائنم قبول کرد این زمان را. زید مدیون به امره، زید آمد، التمس به تعبیر ایشون تقاضا کرد از بکر که بکر ضامن زید بشه. خب اینجا میبینیم به حسب ظاهر دو نفر ضامن یک دینی هست، ضامن یک مالی هست. میفرماید اینجا زمان این ضامن زمان طولیه. به چه بیان؟ میفرماید که و اذا التمس المدیون من شخص ان يؤدي دينه و دائنا به او رضایت داد، ضامن یسیر و ضامنا للدین و الملتمس یکون ضامنا لما يؤدیه الضامن به مقدار ما يؤدی. اینجا این ضامن ضامن دین میشه به این معنا، نه در عرض خود مدیون، به این معنا که اگر ضامن آمد دین رو به دائن داد، مدیونم ضامن است که ما یعدیه ضامن را به ضامن بده. زمان طولی یعنی اون چه که در عهده مدیون آمده این ضامن پذیرفته، اون چه که در عهده ضامن آمده مدیون پذیرفته. ضامن آمد ادا کرد به دائن، بعد به هر مقداری که ضامن رفته به دائن ادا کرده، به همون مقدار این مدیون ضامن هست و باید به همون مقدار بپردازه. این در عقد و زمان. در باب اتلاف مسئله رو میارن روی قار و مغرور. اگر در یک جا قار وجود داره، مغرور هم وجود داره، هر دو ضامنن، میفرمان اینجا ما باید زمانشون رو به نحو طولی مطرح بکنیم. به نحو طولی یعنی اگر در اینجا مغرور آمد چیزی رو به مالک داد به همون مقداری که ادا کرده، قار بر عهدش آمده و او باید بپردازه. که حالا میفرماید این دو مورد، یعنی بحث عقد الزمان و بحث ائتلاف در مسئله قار و مغرور، اینجا الان از محل کلام ما خارجه، یعنی نمیخوایم ادله اثباتیش رو در اینجا مطرح بکنیم. میان از اینجا متمرکز میشن در ما نحن فیه که مسئله یده. اجازه بدید، اجازه بدید. میفرمان ولیت که تعاقد العید القاصبه، میخواییم زمان طولی را در عیدی یا ایادی قاصبه ما تصویر کنیم. فعلا میخواییم تصویر کنیم، کاری به اثباتش نداریم، کاری به ادلهش نداریم. زید آمده مال عمرو قصد کرده، سومی آمده از زید قصد کرده، چهارمی آمده از سومی قصد کرده، همینطور ده‌ها ید بر این مال تحقق پیدا کرده. بگیم زمان طولی یعنی چی؟ میفرماید فالقاصب الاول ضامن للمالک، قاصب اول ضامن مالکه، اما نه ضامن این مال خارجی، ضامن للمالک ما یضمنه الثانی. اولی نمیگیم ضامن این ماله، دومی نمیگیم ضامن این ماله تا اجتماع ضامنین بر مال واحد در عرض هم بشه، نه. زمان طولی یعنی چه زمان طولی؟ یعنی قاصب اولی ضامن مال نیست، ضامن اون چیزیست که بر عهده دومی آمده. خب میگیم یعنی چه ضامن اون چیزیست که بر عهده دومی؟ میگه ای یجبو ان یخرج من کیس ثانی ما یحترمه الاول، چون در این عیدی هر سابقی به لاحق رجوع میکنه باید از کیسه دومی اون خسارتی که اولی داده خارج بشه. فالقاصب الثانی ضامن لما یضمنه الاول، پس زمان طولی که عرض کردم من از طرفینه، یعنی الاول و ضامن لما یضمنه الثانی و الثانی ضامن لما یضمنه الاول. اگر مالک آمد به اولی مراجعه کرد میگیم خب توی اولی ضامنی، یعنی چه؟ یعنی باید این مال از کیسه دومی خارج میشد، حالا تو بده بعد تو برو از او بگیر. زمانش به این معناست. دومی هم همینطور، اگر مالک آمد به دومی رجوع کرد این ضامن ما یضمنه الاوله، نه ضامن اون مال خارجی. بر اولی این مال بر عهدش در آمده، حالا این دومی هم ضامن اون ما یضمنه الاول شده. این میشه زمان طولی. این از نظر تصویری. بعد میان سراغ اثبات. در مقام اثبات باز مجددن میفرمان این سه موردی که ما بیان کردیم، یکی عقد الزمان، دومی اتلاف، و سومی این عیدی متعاقبه، میفرمان اینا از یک جهت بینشون اشتراکه، از یک جهت بینشون افتراقه. میفرمان اما جهت اشتراک تمام این موارد ثلاثه این است که ما این عبارتی که میگیم که کل واحد منهم ضامن لما ضمنه الاخر، این زمان زمان فعلی نیست، این زمان زمان تقدیریه. یعنی چه زمان تقدیریه؟ یعنی اگر هیچ کدوم یکی از اینها این مال رو به مالک ادا نکردن، هنوز زمانی محقق نیست. اگر اولی مالک بهش رجوع کرد و اولی آمد ادا کرد به مالک، علا فرض الادا دومی ضامن اونه، یعنی القاسم الثانی ضامنان لما اداه الاول. لذا زمان قاسم دومی زمان فعلی نیست، عکسش الاول ضامن لما اداه الثانی، تا مادامی که ادا نشه زمان تحقق پیدا نمیکنه. شبیه اون حرفی که در درک ثمن، یعنی در زمان مبیع و زمان ثمن اول بحث ما اونجا گفتیم از قول ایشون، ایشون اونجا فرمودن ضامن در باب تدارک مبیع فی صورت البقا خود بایعه، اما فی صورت تلف اون ضامنه دیگری، شخص دوم. چطور اونجا میگفتیم فی صورت تلفه؟ اینجا میگیم در زمان طولی. خوبی رو دقت کنید، از احکام زمان طولی، از آثار زمان طولی این است که در زمان طولی زمان فعلی نیست، زمان تقدیریه. یعنی مقدر است در فرقی که دیگری بیاد ادا کنه، تا مادامی که دیگری چیزی رو ادا نکرده دیگری هم ضامن او نیست. حالا من هنوز ادله شو نخوندیم، ببینید هنوز مقام اثبات رو نگفتیم، داریم میگیم ایشون قبل از این که مقام اثبات در ما نحنفی رو بگه، ما نحنفی چیه؟ علالیه. هنوز به تفسیر او در نظر مرحوم ناینی نرسیدیم. ایشون آمدن سه مورد رو بیان کردن، فرمودن در این سه مورد زمان طولی ثبوتاً امکان داره. این سه مورد چی بود؟ عقد و زمان، دومیش چی بود؟ اطلاق، سومیش هم یه. بعد از اینکه این رو فرمودن میفرمایند خب حالا به شما بگیم این سه مورد در یک جهت مشترکن. جهت مشترکشون چیه؟ جهت مشترکشون است که زمان طولی در این سه مورد زمان تقدیریه، زمان فعلی نیست. تقدیری یعنی چی؟ یعنی تا مادامی که دیگری ادا نکرده شخص دیگر ضامن او نیست. هنوز به اثبات و دلیل علویت نرسیدیم. ببینید عبارت رو، اما الاثر المشترک بینها فهو ان الضامن لما یضمنه الاخر. کسی که تو زمان طولی معناش این شد از زمان، لما یضمنه الاخر، لا للمال، لما یضمنه الاخر. اصلا خیلی آسون کنم عبارت ایشون رو، زمان بعد از زمان. باز آسونتر کنیم عبارت رو، زمان و زمان. ببینید ولو اینا دیگه این تعابیر در کلمات مرحوم نائینی نیامده، اما نتیجه فرمایشیشون اینه. وقتی میگن از زمان لما یضمنه الاخر، یعنی زمان و زمان، زمان بعد از زمان. خب میفرماید این لیس زمانه فعلیا بل یکون تقدیریا، زمانش تقدیریه. خب میگیم آقا زمان تقدیری یعنی چی؟ میفرماید ای زامنون علا تقدیر اداء الاخر، در صورتی که دیگری ادا بکنه این شخص ضامنه، اونم به مقداری که ادا بکنن و به مقدار ما یؤدی. میفرمان در باب عیدی هم همینطوره، در باب عرض می شود که قار هم همینطوره. تمام اینها یک زمان تقدیری داره. خب این از نظر جهت اشتراک بین این موارد ثلاثه. بعد می‌فرماید بین این موارد ثلاثه یک جهت افتراق هم وجود داره، یعنی یک اثر مختصی در زمان عقدی هست اما در باب اطلاق و در باب عیدی اون اثر وجود نداره. و اون چیه؟ بیفرماین که و عمل اثر المختص و فی مورد زمان العقدی لا یتعدد الزامن للمالک. بیفرماید در زمان عقدی دیگه زامن نسبت به مالک تعدد نداره. زمان عقدی چی بود؟ مدیونی دینی از دائن گرفته، شخصی هم میاد ضامن این مدیون میشه، این چه زمان عقدی. در زمان عقدی میفرماید تا مادامی که این عرض میکنم دین، لأن دین قبل قبول الملتمس از زمان على عهدت المدیون دون غیره، قبل از اینکه ضامن بیا قبول بکنه دین بر عهده مدیون بوده، و بعد قبولهی بعد از این که آمد قبول کرد دین میاد منتقل میشه بر عهده ضامن. رو مبنای امامیه که میگن عقد الزمان انتقال و ذمت الی ذمه، نه نقل و ذمت الی ذمه، نه ذم و ذمت الی ذمه، نقل و ذمت الی ذمه نه ذم و ذمت. خب پس در عقد الزمان ضامن نسبت به مالک اصلی تعدد نداره، اما در باب اتلاف تعدد داره، در باب عیدی هم تعدد داره. می فرماید فکل من القار اذا کان قاسبا و المغرور و کل واحد من القاسب الاول و الثانی، همه اینا نسبت به مالک واحد زمان داره. پس فرق این شد در عقد الزمان تعدد الزامن به نسبت الی المالک موجود نیست، اما در باب قار و مغرور یا در باب عیدی تعدد الزمان نسبت به مالک عرض می کنم که وجود داره. ببینید این مطلبی که الان فرمودید چه ربطی به این کلامی که الان من گفتم داشت؟ اون که اصل اشکاله، ببینید آخه شما، ما اصل اشکال این بود که تعدد ضامن نسبت به مال واحد در عرض واحد به استقلال سبودن محاله، این اصل اشکاله. تقریبا حالا من بعد که کلام نائین رو تمام گفتم یه خلاصه گیری هم میکنیم از نائینی، اشکال رو پذیرفته، یعنی تعدد ضامن نسبت به مال واحد در عرض یک دیگر بل استقلال میفرماید محاله. خب حالا که اشکال رو پذیرفته، ما در شریعت مواردی داریم به حسب ظاهر اینطور هست. حالا یه خورده دقت بکنید، من کلام ایشون رو امانت در نقل داشته باشم، چون بعد که میخوایم اشکال کنیم بتونیم درست اشکال کنیم. خب ببینید بعد ایشون یه فرق دیگر هم بیان میکنه بینه، میگه بله تا اینجا یه فرق بین عقد و زمان از یک طرف و اتلاف و عیدی از طرف دیگر بیان کردن، بعد میان سراغ فرق بین خود این دوتا. که در باب قار و مقرور چه فرقی وجود داره بین اون و بین ایدی، که این یک فرق رو خودشون بیان میکنن، یک فرقی رو از مرحوم شهید عرض میکنم اول در کتاب دروس بیان میکنن و اون فرق رو رد میکنن که حالا این رو بیان میکنیم، بعد وارد مقام اثبات میشن. یعنی مرحوم ناینی آمده زمان طولی رو معنا کرده، میگه ثبوتن در این سه مورد امکان داره، ولو اینکه ثبوتن هم امکان داره بین این سه مورد هم جهت اشتراک هم جهات افتراق اینا رو هم بیان میکنه. حالا میام روی این بحث که آقا در مقام اثبات زمان طولی را از کجای علیت ما استفاده کنیم، که همین فرق بین این دوتا رو ما باید یعنی باقیمون و همین که این زمان طولی در مقام اثبات چطور استفاده میشه آن حتما ببینن. عرض کردم از صفحه 180 تا صفحه 187 مرحوم ناینی بحث مفصلی رو داره و نکات خوبی هم دارن، پس یه مقدار دیگه از فرمایششون مون انشاءالله فردا دنبال میکنیم و به نتیجه برسیم. و صلی الله علیه و آله.